23 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشو دارید. در 15 دقیقه دیگر من شالو گلخوجه با شما خواهم بود و این موضوع را امروز داره. حیاتی ما را سوزاندند. امیتی کویتف ادعا دارد که تحت شکنجه دو میلیسا در دوشنبه قرار گرفته است.
این زمان را میکنم فاگه کسی که نمیکنم ما باید چی میخوام بیاد و کرور یاد و دهیم بیا که کرور بینم.
بحث امریکا و ترکیه سری خریدی سیستم موشکی روسی سبب تاخیر در انتقال هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه شد. و قانونی زمین در تاجیکستان بیش از همه پایمال می شود. دوستان کل در برای باز شدن صدها پرونده جنایی مربوط به زمین حساب داد. یک مرد 38 ساله ادعا دارد که در پلاتوکوبی شدید خودمان ملیسای دوشنبه او سوی تناسلی او آسیب جدی دیده است. امیتی کویتف میگوید ماموران ملیسا باید برای این کارشان پاسخ بدهند. در حالی که کویتف دو نوزیر منطقوی را به شکنجه ابدار میکند، مقامات پلیس هنوز این قضیه را شرح نمیدهند. تفصیلات بیشتر از شادمانیتی.
امید حکایت او میگوید ملیسه های دوشنبه او را شکنجه کردند، حیاتی او را سوزاندند. با نقل امید او را 31 مرد کارمندان پلیس ناحیه فردوسی که سرخوش بود برای در کوچه پیشاب کردن به اداره پلیس برده لاتو کوب کردند.
میگه ما از نو بود چه خیلی هنچه ما از ندارم نمیگو میزنم اوتا داریم از اون یه اوتا براماتی خیلی میگو بگو ما را اوتا بگو خیلی اوتاش بتون زد شتاقتی نگو هم شتاقت دیگه ای سرم ایدون که نمیجه ده یک کتابا کمان داره بولو کتابا دو بینکه بودو چی قدی دیگم زد دیگه میگو فقط خواب بودم خواب میزنن لیسنیزن خیلی گسفان بولی کشیدم بگاش کی جوی بودن بگاش.
امید حکایت او میگوید همان روز با یک دوستش آبی جو نوشیده بود. بعد لاتوکوب در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نرکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه به گفته حکایت او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلاتهای مردیش پوره ورم کرده بودند. به گفته او بعد این او را به بیمارخانه یوری تجلی آوردند و در اینجا یک قسمی آلات تناسلش را طبیبان بریده اند.
سکویزنگ ایجا آوردنم او تا دا تو رنگین تو وزی پوزی کردن یا سترش لیتنان آمد من اونه که خیلی نویش او بای قفاش چند ملیسه دیگه ما میگون خونه گیرو خیلی پیجامه میجامه بیارم و یا نچالی شم چی پیجامه تا ما شما میخارم ما شما نمیچکو ما میکنم مقصد خواب که چکم ما چی خواب کنم.
مقامات پلیس دوشنبه تصدیق کردند که امید حکایتو روز 31 مارس در حالت مستی به شعبه نرکولوژی برده شده است، اما شکنجه شدن آن را رد کردند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. قانون زمین در تاجیکستان در سال سپری شده بیش از هر قانون دیگر پایمال شده است. یوسف رحمان دوستان کل تاجیکستان در گزارش خود به وکیلان مجلس ملی گفته است که در سال 2018 در تاجیکستان 1085 پرونده جنایی وابسته به ویران کردن قانونگذاری زمین بازگردیده است. این موضوع را همکارم عبدالله اشورف پیگیری دارد و حالا با ما در سودی است و آماده صحبت. خوب عبدالله، معلوم می شود که در تاجیکستان مسئله تقسیم پرچه های زمین بیش از همه آلوده با جنایت شده است؟
سلام شالو. بله، یک نظر به آمارهای پیشکش کرده یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان اوید به رعایت قانون کشور دایر به زمین چنین خلاصه را حاصل میکند. با اطلاع دادستان کل بر ضمن این مقدار پرونده های جنایی باز 3450 نفر دیگر به جوابگاری انتظامی و ماموری کشیده شدند که همچنان در ویران کردن قانون زمین عیبدار میشوند. در نتیجه سنجش ها دایر به رعایت قانون زمین دادستان کل نزدیک به 23,000 گکتر زمین رو که غیر قانونی تقسیم شده است و یا غصب گردیده است به حالت اوله برگرانیده است. برای همین آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند پیش به دادستانی دستور داده است که این مسئله را جدی پیگیری بکنند.
این چگونه دستور بود؟ عبدالله میتونی مفصل تر بگی؟
بله شهلا آزاده رحمان با دادستانی کل باز هم پرزور کردن نظارت اوید به خرید و فروش زمین و عموماً رعایت قانون زمین در جمهوری را تاکید کرده است، چون با گفته آزاده رحمان قانون شکنی در سمت استفاده زمین هنوز رو به افزایش است. با اطلاع او در سال 2018 در جمهوری 700 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها وابسته به زمین با اعتراض های پرکوروری یعنی دادستانی بیکار شده است. برای جلوگیری از زمین فروشی، غصب زمین و پایمال کردن قانون زمین همکنون در دادستانی کل یک ریاست علاهیده تأسیس یافت. همکنون 50 نفر دادستان ها و یا پرکرور های ویژه محض اجرای قانون زمین را در تاجیکستان نظارت میکنند.
خب عبدالو، سبب در چی است که مسئله وابسته از زمین در تاجیکستان ترفت داغ میشود؟
در واقع شهلا، زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان است. هر روز این شکایت ها به گوش ها میرسد. بسیاری ها میگویند بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است، در حالی که مقامات از عزمی قوی در مبارزه با کرپسیا حرف میزنند. ساکنان میگویند رشوه خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگامی تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و یا کشاورزی زیاد به گوش میرسد. سازمانی همکاری های اقتصادی و رشد هم در گزارش اخیرین خود در رابطه با مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان مینویسد خوفی از همه زیاد رشوت خوری در جریان تقسیمات پارچه های زمین در تاجیکستان با وجود می آید.
فهمم. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه می دهم. ایالات متحده آمریکا بنابر سبب بحث با همپیمانش ترکیه ارسال تجهیزات لازم برای هواپیماهای جنگی F-35 را باز داشته است. ترکیه قصد دارد سیستم پیشرفته ضد موشکی روسی S-400 را بخرد، اما آمریکا مخالف استفاده این سیستم در کشور عضو ناتو می باشد. کامرسیاتو گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا انتقال تجهیزات ضروری برای هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه را متوقف کرده است. سبب آن عزم ترکیه برای خرید سیستم موشکی S-400 از روسیه می باشد. خبرگزاری رویترز می گوید آمریکا ارسال بعضی از تجهیزات را باز داشته است که برای قبول و آماده کردن هواپیماهای جنگی در ترکیه ضرورند. بعضی از منابع دیگر گفتند که سخن درباره وسایل تمرینی می رود که خلبانهای ترک در آنها اداره هواپیما را می آموزند. ایالات متحده بر رهبران ترکیه گفته است سیستم موشکی روسی امنیتی هواپیمای پیشرفته آنها را زیر خطر می‌گذارد، چون به گفته متخصصان سیستم روسی به تدریج سیر ناعیان ماندن هواپیمای آمریکا را می‌آموزد. قرارداد خرید 4 سیستم S-400 با ارزش 2.5 میلیارد دلار را مسکو و انکاره ماه ایول سال 2018 امضا کردند. واشنگتن می‌خواهد ترکیه سیستم آمریکایی ولی گرانتر پاتریوت را بخرد، اما رجب طیب اردوغان قرارداد با روسیه را تغییر دادن نمیخواهد. روسیه سیستم ها را باید تابستان سال آینده به ترکیه بدهد. انکاره 2 هواپیمای F-35 را ماه ایون سال گذشته گرفت و عین زمان در ترکیه 800 قسم و تجهیزات لازم برای این هواپیما استحصال می شود. منابع در آمریکا گفتند که ممکن است آمریکا استحصال آنها را به دیگر کشور کوچاند. به قول تحلیلگران دور کردن ترکیه از استحصال F-35 بیشک اختلاف ها بین آمریکا با این شریکش را زیادتر میکند. دو طرف حالا در مسئله جنگ سوریه، تحریم ها بر ضد ایران و طلبی استرداد فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا اختلاف نظر دارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه برای نخستین بار زنان نجات بخش از تاجیکستان و افغانستان امکان پیدا کردند که از متخصصان بریتانیایی درس بگیرند. به باور متخصصان خارجی زنان این دو کشور در قیاس با همکاران مرد خود تجربه و ملکه کمتر دارند. سببش نیز در برخورد نادرست جنسی بوده است. همکاران ما از تلویزیون نسایش ورمیا در یکی از این درس‌های آموزشی شرکت داشتند.
شیوه درستی بستن تناب و امین داشتن خود و نجات آدمان را اشتراکداران دوره آموزشی از تاجیکستان و افغانستان خوب می دانند. این زنان نجات بخش تجربه دیده در ده ها عملیات شرکت داشتند، ولی با وجود این می گویند اندوختن تجربه از همکسبان سودمند است. برای همین هر یک آنها به درس ها جدی مناسبت می کنند.
یک تعدادش نبود، اما یک تعدادش از قبل آموخته بودیم.
طرز درست بستنی بندها در وقتی دادن یاری عملی و گذراندن کارهای نجادیهی کفتکاوی
و کوشش میکنیم که به طور اساسی یاد بگیریم و در کشور خود رفته به همکارهای خود یاد بدهیم.
زنان در تاجیکستان و افغانستان همگی چند سال پیش به صف نجات بخشان پیوستند. متخصصان از بریتانیا میگویند بنابر جای داشتن تصورات نادرست در این کشورها زنان نجات بخش را جدی قبول نمی کنند و چنین مناسبت می تواند پیامدهای ناخوب داشته باشد. این دوره آموزشی فراگیر اطلاعات است که زنان نجات بخش امکان آموختن آن را از همکسبانشان در وطن نداشتند.
سببی در اینجا حضور داشتنی ما این است که زنان نجات بخش از طرف مربیان مرد معلومات کافی دریافت نمی کنند. ما برای آن آمدیم که برای آنها ملکه های ضروری را یاد دهیم.
سفربر نکردن زنها در کارهای نجات بخشی شرم‌آور است. زنان آتش نشان و نجات بخش فایده بزرگ می آورند.
هر چیزی را که درس می دهیم آنها خیلی زود از خود می کنند. ما با شاگردانمان می فخریم.
در دوره آموزشی نه تنها استفاده تجهیزات بی خطری بلکه فعالیت در شرایط مختلف تمرین کرده می شود. شرکت داران در یک هفته به طور فشرده معلومات های نظریوی را برای این پیشه پرمسئول از خود می کنند.
ما با تعلیم دادن کارمندان محدود نمی شویم، همچنین با ابزار بی‌خطری کمک می رسانیم. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان و بنیادی آقا خان در بخش نجات دهی چند سال این جانب همکاری دارند.
تشکیل کنندگانی دوره آموزشی می گویند در گمان است که در چنین فرصت کوتاه ملکه شرکت داران به سطح مردان نجات بخش برسد. ولی اگر این آموزش نتیجه خوب بدهد، چنین درس ها مدوام و با شرکت زنان نجات بخش از کشورهای گوناگون تشکیل می شود.
شرکت برق توجیک اعلام کرد که امروز در چند محله دوشنبه مردم برای 4 ساعت نیروی برق نخواهند داشت و سبب تعمیر خطای برق است. بیشتر از این مسئولانی شرکت ساکنان را در نپرداختن پول برق عیبدار کردند و گفتند به همین علت نمیتوانند مردم را شبانه روز با نیرو تامین کنند. کمبود برق در تاجیکستان روز 2 اپریل در یک میزگرد رادیو آزادی بررسی شد و پاره از آن را همراه با شما میبینیم.
مسئولین شرکت برق تاجیک در پاسخ به شکایت‌های زیاد مردم برعکس خود آنها را متهم می‌کنند که پول برق را سری وقت نسپردند و گناهکار اساسی خود مردم هستند که با سبب سری وقت نسپردن پول برق اکنون آنها سری وقت برق نمی‌گیرند. به نظر شما این چی معنا دارد؟ یعنی برق تاجیک آیا در حد از می‌خواهد گناه خود را به سر مردم بار کند و یا واقعا مشکل در مردم است؟
این شرکت و منیجمنت فعلی این شرکت که نه به قانون اساسی تاجیکستان احترام میگذارند، نه به قرارهای حکومت و نه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سببی و استودیوی رادیوی آزادی حاضر نشدنشان نیز همین است که به مردم کشوری خود احترام ندارند. در هر کشوری دیگر بعد این دو اظهارات بلعجبی این سازمان، این شرکت، پراکراتور جنرالی فوراً آنها را با چالش میکشید و آنها مجبور میشونن با مردم پاسخ بیان.
حالا مردم تاجیکستان با وجود آنکه خب پول برق را میسپارند و با گفته برق تاجیک یک قسمشان قرضدار هستند، ولی آنها حق دارند دائما برق گرفته باشند. ولی وقتی که بدون آگاهی برق آنها خاموش کرده میشود و هر ساعتی که مقامات برق میخواهند، آیا تا کجا این نقصی یا ویران پایمال کردن حقوق استعمال کنندگان است؟ من میخواستم فریدون شاهین بیکوف شما میگفتین میمسا
البته حقوقی استعمال کننده در اینجا پایمال شده استفاده است، زیرا که از اون نقطه نظر که چهلی که یادگاری گفتم که اگر یک ساعت یک نفر قرضدار باشد ما تمامی محله رو یک محله رو میتونیم از برق خاموش کنیم، این سخن آنها یکون زمینه حقوقی ندارد. برای اون که اگر استعمال کننده قرضدار نباشد، پس مناسبت بین برق تاجیک و مناسبت بین استعمال کننده مناسبت حقوقی رجعنی بوده.
بینندگان عزیز، میزگرد کامل و صحبت های بیشتر رو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های آزادی در نقطه آرگ تیجه تماشا کنید. برنامه امروز رو با این مطلب به پایان میرسونیم، اما شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز نوار و گزارش های جالب رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ببینید، خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه تقدیم شما میشود. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه خود را دارد که در اونجا خبر است و نوارهای دیدنی. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی می شنوید. گریگو ارمانجا وکیل مدافع خبر داد که گلنارا کریموف و دختری کلانی اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در زندان زنانه زنگیوتا نگهداری می شود. او که از حق کریموف حمایت می کند روز 1 اپریل در تویتر نوشت: کوشش دارم حق ملاقات را با نفری تحت حمایتم در شرایط مناسب به دست دارم. منجا روز 2 اپریل در تویتر عکسی زندان زنگیوتا را با هشتگ کریموف گذاشته و نوشت: روز دوم. اما وکیل مدافع گریگوار منجا درباره واخوری با زیر حمایش چیزی نگفته است. در آغاز ماه مارت امسال دادستانی کل ازبکستان خبر داد که گلنارا کریموف به دلیل ویران کردن شرایط حبس خانگی به محبس فرستاده شده است. قاسم جمارت توقایف همچون رئیس جمهوری موقت قزاقستان سفر نخستین خارجیش را روز 3 اپریل از روسیه سر میکند. در دایره سفر توقایف امضای چند سند پیش بینی می شود. دستگاه پرزیدنت قزاقستان جزئیات این سفر را آشکار نکرد. روز 28 مارت مقامات قزاقستان گفتند که در این سفر مسئله های دو جانبه همکاری و مسئله های دیگری منطقه‌ای و جهانی بررسی خواهد شد. در همین حال کرمل خبر داد که در این سفر موضوعهای کلیدی مناسبت‌های دو جانبه، آینده همگرایی در دایره اتحاد اوراسیا و چندی از مسائل مهم منطقه بررسی می‌شوند. توقایف 65 ساله رئیس پیشین سنت قزاقستان روز 20 مارت امسال پس از استعفای پرزیدنت نظربایف همچون پرزیدنت موقت تعیین شد. وزیران کارهای خارجی 29 کشور عضو پیمان نظامی ناتو روز 3 اپریل در شهر واشنگتن با افتخار 70 سالگی این سازمان و بررسی مسائل تهدیدهای امنیتی روسیه و افغانستان جلسه خواهند کرد. در آستانه این نشست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 2 اپریل با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در کاخ سفید واخورد و از او تقاضا کرد که به کشورهای عضو فشار آورد تا برای تأمین امنیت خود مبلغ پرداخت کنند. استولتنبرگ در واخوری با دونالد ترامپ در این باره به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از سالهای کم کردن بودجه های دفاعی همپیمانان ناتو دیگر سرمایه گذاری نکردند و تا پایان سال آینده به بودجه دفاعی آنها 100 میلیارد دلاری دیگر اضافه می شود از زمانی که شما به سر کار آمدید و این یاری می رساند و نشان می دهد که ناتو یک پیمانی نیرومند می باشد. ما آمادگی نیروهایمان را افزایش دادیم. ما مبارزه یک جای خود را با تروریسم فعال کردیم و ما بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.
استولتنبرگ 3 اپریل در کنگره سخنرانی خواهد کرد و این نخستین بار است که رهبر ناتو در برابر قانونگذاران آمریکایی سخنرانی می کند. روز 4 اپریل وزیران کارهای خارجی در دپارتمنت دولتی ملاقات برپا کرده در آن مسئله های وابسته به روسیه را بررسی می کنند. بختیار متیعقوبوف که به نام قاتل دستپوش های سفید داشته مشهور است، برای کشتار 5 زن در روسیه به حبس ابد محکوم شد. در این باره روز 2 اپریل خبرگزاری لنتر رو اطلاع داد. متیعقوبوف با گناهش اقرار و جزئیات جنایت هایش را نقل کرده است. با اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه، او از ماه ینوار تا اپریل سال 2015 چند کشتار انجام داده است. متیعقوبوف زنان را در باغ های کم آدم مسکو تعقیب و با هدف غارت حمله می کرد. با اطلاع رسانه ها مات یعقوبوف همگی 11 زن را در روسیه، ازبکستان و اوکراین کشته است. در دوربین های نظارتی چهره مات یعقوبوف دیده نمی شود. تنها دستان دست پوشک های سفید داشته او تشخیص داده شد. برای همین مات یعقوبوف تا بازداش همچون قاتل دست پوش های سفید داشته نام برده می شد. نوشته است خبرگزاری لنتا رو. دادگاه منطقوی در غرب قزاقستان قرار زینه پایانی دادگاه را تصدیق و ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سونیا تایکن را با پرداخت تاوان وظیفه دار کرد. دادرس نورسپا پیرماشف از دادگاه منطقوی منگستاو در شهر اوکتاو عریضه شکایتی ژورنالیست را رد نمود و در حکم شام 2 اپریلش گفت که قرار دادگاه درباره طلب پرداخت تاوان قانونی است. حکم دادرس در حال خوانده شد که خود ژورنالیست به نشان اعتراض از آن که مرافع به شرکت وکیل دفاعش برگزار شد تالار را ترک کرده بود. وکیل با سبب کار در شهر دیگر قزاقستان از اوکتاو رفته بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بیک صبور رئیس خدماتی علاقه و قدوی رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای فعالیت‌های تجارتی و محدودیت اینترنت تنقید می‌شود، گفت گزارش‌های اخیر درباره مشکلات در کار و زندگی‌اش حقیقت ندارد. او گفت مثل قبل وظیفه خود را اجرا می‌کند. بیک صبور روزی 29 مارت روزی شد که در اتاق کاری‌اش در خدماتی علاقه با چند سوال رادیوی آزادی پاسخ دهد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. اخیراً بعضی از سامانه‌های اینترنتی نوشتند که بیک صبور رئیس خدماتی علاقه و قدوی پرزیدنت امام علی رحمان از کمیته انداز 90 میلیون سومونی قرضدار شده، روابط خانوادگی پسری او با دختر پرزیدنت قطع گردیده است. بیک صبور گفت قرضی نهادی زیر رهبریش حدود 1 میلیون سومونی بوده، قرضی جاری است که دوره به دوره پرداخت می شود.
اگر انداز مهر می زد من 10 روز نبودم. من هم را مخفی می کنم. هیچ کس نمی پرسد. پس این کپی مرد نیست. یکم پرابلم نیست. ای وظیفه فقط روبر دولت میگیره. من نمیدونم امروز مرا میگیرن یا که 10 سال پس یا که پگا یا که 1 سال پس. هیچ کنا نمیدونم. اونجا ارگان هستن که اینفرمیرد میکنن که فلان وزیر چکو کرد، فلان تو چکو کرد، قطعیت نشین درم نتوار.
این منصبداری توجیه از آن نگرانی کرد که بزن هنگامی تنقید از کاری او به زندگی خانوادگی فرزندانش دخالت میشود. بیک صبور همه گونه خبرها را در باره گویا جدا شدنی پسری او از دختر رئیس جمهور رد کرد. او گفت از اوی اویله از شنیدن این خبر حیرت زده شدند.
میگه که دشمنش نمی گردن بی سگت کجای. ما دیر خدی کلن بچم رسند ما بودا کوم کلنشتیم. یگون وینس چند کس مرادی.
زرینا رحمان و دختر ششمی پرزیدنت و معاون رئیس اوریون بانک با رمز ظهورف پسری بیک صبور سال 2014 ازدواج کرده است. او افزود رمز ظهورف و زرینا رحمان و صاحب یک فرزند شدند که در نتیجه بیماری درگذشته است. بیک صبور یکی از منصبداران است که در برابر کاری دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقادی او میباشد. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اولی ماه مارت امسال در کبر یک بخش پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح چاپ شد، خبرنگار یعقوب حلیموف نوشته بود که بیک صبور بیشتری وقت خود را نه به کارهای خدمات علاقه بلکه با ساختمان تجارت میگذراند. بیک صبور با ساختمان بناهای بلندوشانه در دوشنبه و کلوب مشغول است. هرچند قانونهای تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است، او با تجارت منزلهای نوساخت در حجره کاریش مشغول است. ولی وقتی ما وارد بنای خدمات علاقه تاجیکستان شد، در روی این بینا اومد و رفتی مردمی زیاد مشاهده می شد. چون همیشه یکی برای خریدنی خانه از بیناهای نفسخت نزدی بیک صبور می در آمدن، دیگر برای کارهای اداری خدمات. ساختمانی بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرفشانی پایتخت که از تجارت های بیک صبور و خانوادهش گفته می شود. خودی او می گوید مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بی خانه ها در کشور است.
ما سیاه طلب داریم، سیاه که اومد ادامی پوچش کندگی دید ککوی سیاه دلش دور می روه، برای ما بانش باید نباشه دولتی که سیاه می روه. همی ادامی که نیمی در پدوان زندگی میکرد، نیمی در خونه های جنگ جنجال ادام کشی کلینو همی را مگوی پدوانت بگیر می رو بساز
بیگ سبور رو در مطبوعات برای محدود کردن وزیر نظارت شدید گرفتن اینترنت و هنگامی سرزدن حادثه های خبرساز در کشور بستنی وبسایت های خبررسان انتقاد میکنند. در میان این شبکه و وبسایت ها در سالهای اخیر برای یک مدت دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی از پلیس شبکه های فیسبوک، یوتیوب و دیگران مسدود شده است. یکی از بحث های داغی که چند هفته اخیر ادامه دارد مربوط به تصمیم مقامات در زمینه بالا بردن نرخ اینترنت و به خصوص اینترنت موبایلی است. در یک قرار خدمات دیدی انحصاری تاجیکستان از 4 مارت گفته شده است که باید از 27 مارت نرخ 1 مگابایت اینترنت موبایلی نه کمتر از 5 درهم فروخته شود. این تصمیم باعث به انتقاد و نارضایت زیادی کاربران شده است و شرکت های فراهم کننده اینترنت حالا از روی مذاکره با مقامات تلاش دارند این نرخ را پایین بیارند. بیگ سبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون رئیست این نهاد را بر دوش دارد. نام او چند دفعه به حادثه های مهم کشور در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت، از جمله هنگام حادثه سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شده بود. او گفت یک تیر تمامی علاقه به ولایت را کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بعد از 6 هفته تظاهرات آسایشته مردم، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از مقامش استعفا داد. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. تلویزیون دولتی الجزایر خبر داد رئیس جمهوری آن کشور شورای کنستیتوسیونی را از قرارش خبردار کرد و گفته است از روز 2 اپریل دیگر از مقام رئیس جمهور دست کشیده است. در نوارهای تلویزیون دیده می شود که رئیس سنت یا مجلس امه نیز حضور دارد. بر اساس قانون اساسی الجزایر رئیس سنت به طور موقت و به مدت 90 روز نظارت حکومت را در دست خواهد داشت. عبدالعزیز بوتفلیقه در بیانیه که در اختیار رسانه ها قرار گرفت گفت او این تصمیم را گرفته است تا به اختلاف ها در کشور پایان دهد. او که 82 سال دارد بعد گرفتار شدنش و سکته مغزی در سال 2013 در مظهر عام احیانا دیده می شد. بوتفلیقه در ماه فوریه امسال اعلان کرد برای بار پنجم در انتخابات پرزیدنتی نامزد می شود. اعلان این خبر اعتراض های را در این کشور افریقایی به میان آورد و باعث شد بوتفلیقه این تصمیم خود را دیگر کند. کریمه یکی از تظاهر کنندگان گفت
مو زیدی رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه و زیدی نظام هستیم. مو خسته شدیم. 20 سال بس است. مو تغییر می خواهیم.
خبر استعفای بوتفلیقه پس از آن انتشار شد که سردار ستاد کل ارتش الجزایر احمد صلاح دعوت کرد پرزیدنت را فوراً از مقام برکنار کنند. نظامیان الجزایر اظهارات پیشین را نپذیرفتند که گفته شد پرزیدنت تا پایان دوره 4 ریاست خود یعنی تا 28 اپریل امسال در مقامش خواهد ماند. آنها طلب کردند که او زود برکنار شود. بر اساس قانون اساسی الجزایر در صورت از مقامش رفتن رئیس جمهور صلاحیت های او را رئیس پلته بالای پارلمان به دوش می گیرد و تا 90 روز و یا زمانی برگزاری انتخابات رئیس جمهوری موقت می ماند. حالا این وظیفه بر دوش عبدالقادر بن صلاح رئیس پلته بالای پارلمان است. شام 2 اپریل صدها نفر از مردم به کوچه های پایتخت الجزایر آمده و از استعفای رئیس جمهور اظهار خرسندی کردند. بوتفلیقه از سال 1999 پرزیدنت الجزایر بود. تا رسیدن به مقام پرزیدنتی او در منصب های بلند از جمله از سال 1963 تا سال 1979 در مقام وزیر کارهای خارجی الجزایر کار کرده است.